در قرغیزستان همسایه که پول ملیش همچنین مورد توجه بیرژه مسکو قرار گرفته است، برخی تحلیلگران میگویند این خبر بیشتر برای بخش بانکی خوب است، ولی در بازار داخلی کشور تغییرات عملی ایجاد نمیکند. از جمله سیاستشناس دنیز بردکوف با وبسایت اکچابر کیجی ماه سپتامبر گفت گپ درباره معامله های عظیم غیر نقدی اسعار میرود. او گفت در قرغیزستان شمار چنین شرکت ها زیاد نیست و آنها نمیتوانند به تامین احتیاج جوتی کلون حجم تاثیر رسونند. به زبان دیگر به گفته آنها، آنها به تغییر قرب سوم تاثیر کرده نمی توانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
پس از آنکه روسیه تصمیم گرفت دیگر باره از صادرات غلادانه اوکراین به بازارهای جهان پیشگیری کند، نگرانی ها از گرسنگی در سطح جهان بالا گرفته است. تفصیلات در پیشنهاد من علیشر ظریفی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم روسیه برای پیشگیری از صادرات غلادانه از اوکراین به بازارهای جهان را فاجعه بار خواند و گفت که این امر خطر افزایش گرسنگی در جهان را در پی دارد. با وجود باز شدن راه صادرات غلادانه اوکراین به میان روی سازمان ملل متحد و ترکیه، روسیه اکنون توافقنامه را زیر پا گذاشت. اتحاد اروپا روز یکشنبه 3 اکتبر از مسکو خواست از این تصمیم خود بازنگری کند. وزارت دفاع روسیه روز شنبه گفته بود که این تصمیم را به سبب حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراین علیه نیم کشتی در منطقه سواستوپول در نیم جزیره قریم در بررسی گرفته است. حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراینی در پی چند هفته حمله های گسترده مشترک روسیه به زیرساخت‌های اوکراین صورت گرفت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز یکشنبه در توییتر خود نوشت که تصمیم روسیه راه اصلی صادرات غلادانه و داروهای کیمیاوی را به خطر می‌اندازد. با نوشته آقای بورل، این صادرات برای مقابله با بحران جهانی غذا که سبب آن حمله روسیه به اوکراین میباشد ضرور است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز از سازمان ملل متحد و اقتصادهای بزرگ خواسته است که به این تصمیم روسیه واکنش دستجمعانه نشان دهند. وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولبا نیز در واکنش به تصمیم روسیه گفت که مسکو با ایده‌های بی‌اساس راهی را می‌بندد که امنیت غذایی میلیون‌ها انسان را تامین می‌کرد. همچنین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامی شنبه تصمیم روسیه را ظلم محض نامید و گفت که این اقدام سبب افزایش گرسنگی خواهد شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد هم از تصمیم مسکو ابراز ناامیدی کرده است. بر اساس توافقی که چند ماه پیش با میانروی سازمان ملل متحد و روسیه در استانبول امضا شد، کشتی‌های حامل غلادانه اوکراین امکان پیدا کردند که با نقطه‌های مختلف جهان به حرکت درآیند. آن توافق به هدف تامین نیاز کشورهای مختلف در آسیای غربی و آفریقا که به صادرات غله از اوکراین وابسته هستند به دست آمد. قرار بود این سازش بعد از 120 روز در تاریخ 19 نوامبر تمدید شود. وزارت دفاع روسیه چند روز پیش گفت که توافق را تمدید نخواهد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مجله آمریکایی فورنج پالیسی در گزارش نو خود میگوید روسیه در حال به خدمت گرفتن نیروهای ویژه حکومت پیشینی افغانستان است. تفصیلات موضوع را من به رادیو صوفی برایتان ارائه میکنم. لونه اودونیل، روزنامه‌نگاری استرالیایی و مؤلف گزارش گفته است، بعضی از اعضای نیروهای ویژه ارتش حکومت پیشینی افغانستان گفتند برای پیوستن به ارتش روسیه برای جنگ در اوکراین با آنها تماس گرفته شده است. این مجله در ادامه از قبل یک مقامی پیشین که افسر نیروهای ویژه افغان نیز بود و از افشای نامش خودداری کرده است، نویش به باور او شرکت روسی واگنر در پی جلب نیروهای خاص افغانستان است. واگنر یک شرکتی سیری است که رسماً وجود ندارد، اما تصور می‌شود که از سوی یوگنی پریگوژین، یکی از همکاران حکومت پوتین تأسیس شده و احتمال بودجه آن توسط اداره استخباراتی نظامی روسیه تامین می‌شود. تعداد دقیق نیروهای ویژه حکومت برکنار شده افغانستان معلوم نیست. در این گزارش آمده است که از 20 تا 30 هزار نیروهای ویژه افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال به سرنوشت ماندند. طالبان با وجود عفو عمومی افراد حکومت پیشین را تحت تعقیب قرار دادند. طبق بعضی گزارش‌ها چندصد نظامی پیشین افغان از سوی طالبان کشته شدند. به نوشته فوریج پلیسی وقتی امریکا روزی 31 آگوست سال 2021 ماموریت تقریبا 28 را در افغانستان به پایان رساند، تنها چند منصبدار بلندپایه نیروهای ویژه افغان از افغانستان به خارج منتقل شدند. یکی از هزاران نیروهای ارتش ملی افغانستان به رادیوی آزادی گفت که فرماندهی بلندپایه یکی از واحدهای نظامی بود و اکنون به سرنوشت است. این نظامی پیشین افغان که به علت تهدیدهای امنیتی از افشای نامش و محل زندگیش خودداری کرد، به رادیوی آزادی گفت که چند قبل یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که می تواند در روسیه کار کند. این فرماندهی نظامی پیشین افزوده است که حدود 400 سرباز زیر فرماندهیش بودند و او در منطقه های گوناگون از جمله در ولایت های ننگرهار، هلمند و قندهار در عملیات نظامی در آن زمان در برابر طالبان اشتراک کرده بود. هنوز معلوم نیست که چی تعداد از نیروهای ویژه افغان از سوی روسیه به کار گرفته شدند، اما گزارش های در مورد فرار این نیروها به ایران وجود دارد. ایران از حامیان روسیه در جنگ اوکراین است. طبق گزارش‌ها تهران موشک‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین را در اختیار روسیه گذاشته است. چند ماه پیش کنگره آمریکا در گزارش گفت بعضی از نیروهای ویژه افغان که از سوی ایالات متحده آموزش دیده بودند مجبور شدند به ایران فرار کنند. یک عضو جمهوری خواهی کنگره در گزارش گفته بود که اگر این نیروها مجبور شوند با یک دشمن از جمله گروهی تندرو مانند شاخه خراسان گروهی تروریستی داعش و یا بازیگران دولت مانند چین، روسیه و ایران همکار شوند، ممکن است تهدید برای امنیت آمریکا ایجاد کنند. بر اساس گزارش فورین پالیسی، آمریکا ظرف تقریبا 20 سال حدود 90 میلیارد دلار را برای تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خرج کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با توانایی و سستی‌هایش سرانجام فرو پاشیدند. در مورد توانایی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همیشه تنقیدها وجود داشته است. هم مقام‌های افغان و هم متحدان غربی‌شون با یک صدا می‌گفتند که نیروهای ویژه آن کشور در سطح منطقه بی‌نظیر بودند، چون که از سوی نیروهای آمریکا و خدمات ویژه بریتانیا آموزش دیده بودند. یکی از نگرانی‌های مطرح شده از سوی برخی از اعضای کنگره آمریکا این است که ممکن است این نیروها معلومات حساس آموزش نظامی را در اختیار تهران از دوستان منطقه روسیه قرار دهند. بعضی از کارشناسان نظامی افغانستان به این باورند که اگر روسیه برخی از نیروهای ویژه افغان را استخدام کند، ممکن است در جنگ اوکراین به نفعش تمام شود. در مورد احتمال گماشتگان نیروهای ویژه حکومت پیشین افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که با اطلاع مقامات غربی، روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیادی روبرو است و نیروهای اوکراینی منطقه های زیادی را که مسکو 8 ماه پیش اشغال کرده بود پس گرفتند.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بشنوید.
دسته فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم کوکتاش رودکی را مغلوب کرد، بار نهم برنده جام تاجیکستان گردید. اشتراک دلشاد نظرف، نایب پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان، در مراسم افتتاح اولین بازی های سعودی در شهر ریاض عربستان سعودی. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم کوکتاش رودکی را از روی پنالتی با حساب 5-4 مغلوب کرد، بار نهم برنده جام تاجیکستان گردید. بازی نهایی میان باشگاه لیگ عالی استقلال و دسته لیگ اول کوکتاش 29 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهر باختر با حضور 6,500 تماشابین برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در 30 دقیقه زمانی اضافه نیز حساب تغییر نیافت. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان استقلال آمد کرد و آنها با حساب 5-4 غالب آمدند. با دسته غالب استقلال جام تاجیکستان، مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی سپرده شد. با فینالیست کوکتاش مدال های نقره و 20,000 سومانی تقدیم گردید. همچنین با بازیگر بهترین بازی نهایی علیشر شکروف از دسته کوکتاش جایزه مالی به مبلغ 5,000 سومانی اهدا شد. علیشر اورونوف، نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته کوکتاش ناحیه رودکی پیش صف مسابقات لیگ اول برای سال آینده در لیگ عالی بازی کردن تلاش دارد. آقای اورونوف افزود:
حالا دسته هم از جهت انفراساختار، هم از جهت حیات خود، هم از جهت تامینات مالیوی در میان دسته لیگ اولی برامد کنند که رهبریت دسته از آمادگی خوب داده استادن. امسال آنها نقشه دارند که صاحب راحت شدن و میان دسته لیگ اولی برامد خواهند کرد. در صورتی برطرف کردن آن نارسایی هایی که در ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی جای دارد.
مسابقه برای جام تاجیکستان با 31 صورت گرفت. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 9 بار استقلال جام تاجیکستان را به دست آورده است. خبری دیگر: در مراسم افتتاح اولین بازی های سعودی که 28 اکتبر در ورزشگاه شاه فهد شهر ریاض برگزار شد، نایب پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان دلشاد نظرف نیز شرکت داشت. اولین بازی های سعودی از روی 45 نمود و رویه ورزشی تا روز 7 نوامبر ادامه می‌یابند. دلشاد نظرف قهرمان بازی های تابستانه المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا در رشته گرز اندازی در دایره سفرش به عربستان سعودی با پرزیدنت کمیته المپی و پارالمپی عربستان سعودی شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل ملاقات کرد. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های همکاری منبعده را میان دو کشور و منطقه بررسی نمودند. از جمله برگزار کردن جمع آمدهای تمرینی دسته های منتخب تاجیکستان آید به نمودهای گوناگون ورزش در عربستان سعودی قبل از بازی های مجموعی ورزشی موافق مقصد شماریده شد. ضمناً عربستان سعودی سال 2025 میزبان بازی های آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی، سال 2029 میزبان بازی های زمستانه آسیایی و سال 2034 میزبان بازی های آسیایی می باشد.
یاری شیرین گفتاری من، نغمه گری گلزاری من، گفتی که خوش خوش گفتاری من دوری زمن و من تو هرگز نمی نالم بدان ای معجبین ماه رو من با تو می بالم بدان دوری زمن و من تو هرگز نمی نالم بدان ای معجبین ماه رو من با تو می بالم بدان
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی
مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نو اوکراین در تاجیکستان هستند
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک میباشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعات نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از اون کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بلشوه سپاسیبه رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیوی آزادی که مهمانی ما شده اید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت های زندگی رو تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین رو پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونینی دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الکه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناک انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت. زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند، کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان با سرخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژ صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах, багатоетажних. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
جناب سفیر، می خواستم همچنین از شما درباره رای‌پرسی که جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می دادید.
Хочу сказать, что ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный.
تشکر به توجهتون. باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمینهای اوکراین با قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمانهای بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیمهای غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته، تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть в ней. нашу землю.
Джануби Сафир, мы итило дарим, что пойгои 21 Русия, который дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалп шудан. Ойош мы итило дарим, что тедоди онхо чи мигдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишваришмо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201 базы, которая раскрутирована в Таджикистане, принимают...
Вокян, сарбозони пойгой 201 Русия дар Таджикистан дар джанг барзиди Украина нахши фаоли доран. فکر میکنم جز اتومهای اساسی این پایگاه در ماه مارس سال جاری به اوکراین فرستاده شده بودند. نیروها و تکنیک نظامی این پایگاه پیوسته به اوکراین فرستاده میشوند. در مورد تعداد نیروها، من با برآوردن تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی روزی هستم. ما به این نظریم که 1500 تا 1700 نیروی این پایگاه به اوکراین فرستاده شده است. اطلاعی در دست است که آنها در هیئت دو باتالیون گروه های تاکتیکی جنگیده ایستادند. آماری دقیقی را گفتن دشوار است، زیرا این جنگ است و هر روز می تواند تلفات صورت بگیرد. این سربازان اصلا در دو سمت در محل دونسک و کوپینسک مشاهده شدند. همچنین آنها در جنگ های اطراف لیمان و منطقه های دیگر دیده شدند.
منی پرنیمالی اکتیونو چاست بیگ دیستی خوریون لیمان و نا درگیخ نپراولینیخ.
همه ما می دانیم که در روسیه بسیج عمومی اعلان شده است برای اعزام سربازان و نظامیان به جنگ علیه اوکراین. نظر شما به این چی است؟
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина беспомощность его.
Вобаста ба басеҷи умуми гуфтаниам ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми уро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсозии алангаи боистифода аз бензин бошад. Басеҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад ки бо чунин кор наметавонад моро тас ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. بعدی کار در آن است که پوتین تصمیم گرفته است نه تنها مردم کشور خود بلکه ساکنان کشورهای شریکش را نیز به این کار سهیم کند. زیرا اطلاع در دست داریم که روسیه میخواهد نفران دو شهروندی داشته یا مهاجران خواهان شهروندی روسیه را نیز به جنگ در اوکراین سفربر کند. هرچند مقامات رسمی روسیه این کار را رد میکنند، ولی این روند الکی شروع شده است. در این باره در اینترنت اطلاع زیادی هست و حالا چنین نویگری ها را نمیتوان پنهان کرد. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری با ما دوستی تاجیکستان را هشدار دهم که فکر شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
принять участие в боевых действиях на территории Украины в стране агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Мы хотим хамзамон бипурсам ашмо ки оё маълумоти дақиқ доред ки чи теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд.
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация, та, которая...
Посухи ман чунин аст, ки савол хеле душвор аст. Барои чи? Барои он ки ҳар як иттило дар ин бора ки гуфта мешавад, бояд санҷида шуда бошад. Бояд бигӯям ки дар ин кор нақши хабарнигорон низ бузург аст. Ҳамон тавре ки қаблан гуфтам, Русия ҳадаф дорад ки ба ин ҷанг ҳарчи бештар аз миллатҳои худи Русияро ҷалб созад. Мо мебинем ки дар ин ҷанг дар сафи артиши Русия намояндаҳои миллатҳои Кавқоз ё Бурятия ва Удмуртия ва миллатҳои дигар меҷанганд. Русия мехоҳад халқҳои кишварҳои дигарро низ ба ин ҷанги хунин ҷалб созад. در این مسئله ها باید خیلی احتیاطکار بود و هر اطلاعی را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه میجنگند. برای این کار باید اطلاعی دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. میدونیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری میباشند و صف ارتش روسیه صورت میگیرند، شاید چنین نفران هستند، ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد میخواستم این نکته را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشون در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
И такие шансы весьма реальны погибнуть во время этих боевых действий.
تشکر جناب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیز گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه میخواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه بر ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برق آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برق آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات‌های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقتی در اوکراین مرحله برقرارسازی آغاز مییابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
Конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
جوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم